تصمیم گیری شروع میکنن. حالا آمریکا هستش، بعضی از کشورها مثل بسکتبال آمریکا، من شنیدم این اتفاق افتاده، کشورها هستن، بستگی داره که خود اون کشور در حال چه اهمیتی داشته. خب میدونید کشتی به عنوان ورزش ملی ما و پرافتخارترین ورزش در ایران اهمیت خیلی بسیار زیادی داره نسبت به کشورهای دیگه و برای ما مهمه کسب مدال این کشتیگیران، همچنین برای کارمون ورزشی. برای همین ما باید این رو لحاظ کنیم که ویژه نگاهی از کشتی هست در اول.
پس قانون خاصی مبنی بر منع عدم حضور ورزشکاران در دهکده نیست؟
الان آمریکا، خود آمریکا یه مجموعه خیلی بزرگی رو در فرانسه ایجاد کرده، اصلا یه سری از تیماشون اونجا هستن، اصلا یه سری تورها و بلیط‌هایی رو برای فروش گذاشت که حتی بتونن از نزدیک ورزشکارشون رو ببینن، با خانواده‌هاشون میرن به سری از ورزشکارا و این چیز عرفی هستش و انجام میشه و من این نداره.
درست. بسیار خوب آقای پرورده عزیز، خیلی ممنونم از توضیحاتتون، متشکرم. انشالله که بچه هم بتونن در پاریس دست پر برگردن و عملکرد خوبی اونجا داشته باشن، روز روز بچه های کشتی ما باشه و بتونن که نتیجه این همه زحمتی که کادر فنی خودشون، مربی های سازنده شهرستانیمون کشیدن برای این بچه ها توی این رقابت بزرگ ورزشی دنیا این نتیجه رو کسب بکنن و خستگی همشون یک جا به در بشه.
انشالله با دعای خیر مردم و لطف خدا هم استقبال خواهد
شد. انشالله. ممنونم از شما، شب شما بخیر و خدا نگهدارتون.
داغ‌ترین و تازه‌ترین اخبار ورزشی در باشگاه خبر.
خب از ردید گفتگو بکنم با جناب آقای فایزپور در خصوص یک کارتی با عنوان زائر کارت. میخوایم اطلاعات بیشتر رو از زبان آقای فایزپور بگیریم که ایشون معاون فناوری اطلاعات تهیه زیرساخت هستن در مراسم اربعین در کشور عراق. جناب آقای فایزپور عزیز، درود در شما قربان، شب عزت عالی بخیر.
سلام، وقت شما بخیر و سلام خدمت تمام مردم و خاصه زائران اربعین حسینی.
خیلی متشکرم آقا. این کمیته زیرساخت اربعین در عراق فعالیت کلیش چه هستش؟ یه مقدار شنوندگان ما رو باهاش بیشتر آشنا بفرمایید اول، بعد بریم سراغ این زائر کارتی که قراره در اختیار افراد قرار بگیره.
بله، کمیته زیرساخت اربعین در عراق با هدف این ایجاد شده که انشالله بتونیم در عراق یه سری خدمات رو به زائران اربعین حسینی انشالله داشته باشیم و در اختیار زائرها قرار بدیم.
بله.
این کمیته با توجه به رسالتی که داشته برای بحث اربعین در کشور عراق، یه طرحی رو ما مطرح کردیم تحت عنوان زائر کارت اربعین حسینی.
بله.
زائر کارت رو خب بانک‌های عامل الان تقریبا 6 تا بانک هستن که 2 تاشون امسال آماده کردن، بانک شهر هستش و بانک گردشگری که از طریق به اصطلاح همراه شهر پلاس و یا تو بانک دات آی آر بانک گردشگری، زائران ما میتونن برن درخواست زائر کارت اربعین حسینی رو کاملا رایگان بدن. بعد از اینکه این درخواست رو میدن، زائر کارت رایگان در منزلشون ارسال میشه، تمام خدمات اربعین زائرهای ما در داخل این کارت، پشت این کارت یک کیوار کدی رو ما طراحی کردیم، تمام خدمات کمیته تسهیلات و خدمات اربعینی زائرها رو ما در داخل این کیوار کد به صورت سرویس در اختیار زائرهامون قرار میدیم. یعنی هر زائر ما با باز کردن این کیوار کد میتونه سرویس های متنوعی که مورد نیازش هست برای بحث اربعین رو
مثل
از
چی؟
داخل این کیوار کد داشته باشه.
مثل چی؟ مثل چی این سرویس هایی که مورد نیازش هست؟ مثل چی؟
سرویس های مورد نیاز، اولین سرویسی که ما داریم روش میتونه هر یک از خودروهایی که به اصطلاح در مرزهای مهران، چه رفت و چه برگشت، مرزهای مهران، کذابه، شلمچه، خودروهای شخصی و خودروهای عمومی که هستن، به صورت مانیتورینگ بعد از اینکه خودروها، یعنی اگر من اتوبوسدار، من تاکسیدار بیام اطلاعاتمو ثبت بکنم چه ساعتی به اصطلاح از مرز مهران به سمت شهر مثلا داخل کشور، شهر قم، شهر کاشان حرکت میکنم، این مانیتورینگ رو ما در داخل QR کد در اختیار هر یک از زائرانمون قرار میدیم. زائر توی کربلا به راحتی میتونه ببینه که چه خودرویی از مرز مهران داره چه ساعتی حرکت میکنه. من الان میخوام 10 ساعت دیگه 20 ساعت دیگه وارد از کربلا بیام به سمت مرز مهران، میتونم دقیقاً این مانیتورینگ رو توی QR کد هم داشته باشم. تو کربلا با باز کردن این QR کد میبینم که خب چه خودروهایی با چه مبلغهایی، حالا شاید این مبلغی رو تخفیف داده باشه به اصطلاح اون خودرو دار، اون اتوبوس دار یا اون مثلا ماشین شخصی دار، نگاه میکنم و از اون میتونم چیکار بکنم، استفاده بکنم برای اینکه تنظیم بکنم که به چه زمانی من بیام وارد مرز بشم و برای برگشتم برنامه‌ریزی داشته باشم. البته رفت هم هست ولی برگشت برای ما، برای زائرهای ما با توجه به گرمای هوا که برمیگردن و توی مرزها شاید بخوان سریع و سر با این توجه به گرمای هوا از این سرویس استفاده بکنن، میتونن این کار رو انجام بدن. سرویس بعدی که ما داریم داخل این QR کد، تمام فروشگاه‌های ایران میتونن بشن موکل، تمام سرویس دهنده ها، یعنی تمام داروخونه ها، تمام سوپرمارکت ها و یا هر جایی میتونه به عنوان یک موکب بیاد در طول سال به دارنده زائرکارت ما تخفیف بده.
درسته.
این شکلی که وقتی QR کد و زائرکارت رو اون به اصطلاح فروشنده گرفت، میتونه بره داخلش ثبت بکنه، من دوست دارم در طول سال به دارندگان زائرکارت با این آدرس این درصد تخفیف بدهم.
بله.
این درصد تخفیف رو که مشخص کرد، ما دستگاه پوز 40 در داخل اون فروشگاه قرار میدیم، اون فروشگاه در طول سال میتونه زائر با استفاده از اون زائر کارت بره از اون فروشگاه خرید بکنه و صندوق ذخیره 40 زائر جمع بشه. یعنی اگر من رفتم از این سوپرمارکتی که گفته 3% تخفیف میگیرم، رفتم 1,000,000 تومان خرید کردم، 30,000 تومان تو صندوق ذخیره 40 من زائر نشسته.
اینها
خورد خورد جمع میشه و زائر میتونه، مثلا زائر یکی از سرویس هایی که داریم رزرو گذرنامه است. زائر میاد میگه که من 10 روز آینده گذرنامه میخوام، ما از اون صندوق ذخیره 40 پول واریز میکنیم به حساب زائرمون، زائر میتونه گذرنامه‌ش رو رایگان بگیره، من میخوام بیمه بشم، بعد هزینه های سفرش در طول سال که جمع شد میتونه از این هزینه های سفر استفاده بکنه. یه بخش دیگه ای که ما طراحی کردیم اطلاعات تکمیلی زائر ما، میتونه بره اونجا اطلاعات بیماری اگه دارویی مصرف میکنه اونجا ثبت بکنه، در صورتی که اتفاقی تو کشور عراق براش بیفته، با توجه به اینکه این زائر کارت یه کارت بانکی هستش و خب کارت بانکی رو همه مردم قطعا با خودشون حمل میکنن و دارن، اگر اتفاقی براش افتاد در حالت بیهوشی باشه، میتونن با خوندن این QR کد ببینن که اگر مثلا خدای نکرده یک مثلا به فرض مثال
سابقه بیماریشو دریافت میکنن و میتونن بیشتر کمکشون بکنن.
بله قطعاً.
خب آقای فایز، من خیلی عذرخواهی میکنم از شما، ما چون نماینده کشورمون در رشته تیر و کمان اومده و قراره که مصاف حریفش بره و ما واسه گزارش اون رو تقدیم شنوندگان بکنیم، با شما فعلا خداحافظی میکنم. ان شاء الله در برنامه‌های دیگر باز هم از شما اطلاعات بیشتری رو در خصوص زائر کارت خواهیم گرفت. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. سپاسگزارم. شب شما بخیر باشه. خب شنوندگان عزیز، بریم به پاریس 2024، محل برگزاری رقابت‌های تیر و کمان، جایی که مبینا فلاح نماینده تیر و کمان کشورمون اومده تا با حریف خودش نگوید از ویتنام به رقابت بپردازه. با دستور داور هر دو در محل شلیک تیرهاشون در واقع قرار میگیرن. اولین تیم رو نگوید میزنه و 8 امتیاز تیر اولش هست. مبینا فلاح تنها نماینده ما در تیر و کمان هست. مبینا فلاح هم اولین تیرش 8 رو برای او به ارمغان میاره. تیر دوم نگویت امتیاز 9 رو برای او داره و حالا مبینا فلاح یه مقداری مکس میکنه و با تمرکز باز هم به 8 میزنه. بعد ببینیم که مومینا فلاح در نهایت چه کار خواهد کرد. خب نگویت سومین تیرش هم به 8 نشست. اگر مومینا الان بتونه یک 9 یا 10 بزنه خیلی شرایط خوب میشه. 104 ضربان قلبش هست و 9 رو میزنه. 9 رو میزنه. تیر سوم مومینا برای او امتیاز اول رو در جدول به ثبت میرسونه. هر کدوم از کمانداران اگر که بتونن از حریف پیش بیفتند 2 امتیاز رو کسب میکنن، ولی اگر که در امتیازها مساوی باشن هر کدومشون 1 امتیاز رو کسب خواهند کرد. حالا مبینا فلاح میره به سمت سرمربی خودش، با او صحبت میکنه، نکاتی رو حتما از او دریافت میکنه و حالا بایستی که برای دست دوم هر دو کماندار بیان و در جای خودشون قرار بگیرن. خیلی باید حواسشون باشه کماندارا، جای پاشون دقیقا همون جای پای اولی باشه که مسیر تیرهاشون تغییر نکنه. یه مقداری اگر که جای قدم هاشون جا به جا بشه ممکنه تیرها منحرف به چپ یا منحرف به راست روی سیبل بنشینه. البته که تغییر جهت تیر به باد، سرعتش و مسیرش هم خیلی بستگی داره. اولین تیر دست دوم رو هم باز نگاهید میزنه. 10 حالا مبینا فلاح برای اولین تیر خودش آماده هست، پرتاب میکنه، او هم 10 میزنه. باریکلا باریکلا مبینا فلاح. نگویت ضربان قلبش 82-81، خیلی آرامش داره. تیر سومش 7 میشه. نگویت از ویتنام، مبینا فلاح، او هم ضربان قلبش رو آورده پایین. تیر دومش برای او امتیاز 8 رو داره. مبینا فلاح تا اینجا 1 امتیاز فعلا در دست دوم از حریف ویتنامیش پیشه. ببینیم تیر سوم نگاهید کجا میشینه. 9 امتیاز 9 رو برای او داره. 10-7-9 و حالا مبینا از که تعیین میکنه که چه امتیازی در انتهای دست دوم ثبت بشه. 3 ثانیه 2 ثانیه 1 ثانیه و در نهایت تیر خودش رو شلیک میکنه و 1-9 هم مبینا فلاح میگیره. و با توجه به اینکه این دست 1 امتیاز از نگویت بیشتر گرفت، 2 امتیاز رو میگیره، اما در ثانیه آخر شلیک کرده بود. تذکرم از داور دریافت کرد که بایستی که زودتر، مربیش هم داره بهش میگه که نگه ندار تیر رو تا لحظه آخر، سعی کن هر چه زودتر به آرامش برسی، با تمرکز تیرت رو رها بکنی و نتیجه بگیری. باز هم باید بیان برای رانده سوم، دست سوم رقابت‌های تیر کمان المپیک، بخش انفرادی بانوان هست، جایی که نماینده خوب کشور ما خانم مبینا فلاح در مرحله 32 با نگویت از ویتنام مساف داره. میان برای دست سوم، نگویت باز هم آغاز کننده هست و تیر اول رو او خواهد زد. تیر اولش به امتیاز 9 می نشینه و حالا مبینا فلاح، امتیاز 9 برای مبینا هم ثبت میشه. روحیه خوبی داره مومینا فلاح. نگوید تیر دومش رو پرتاب میکنه، باز هم یک امتیاز نه دیگر رو نگوید ویتنامی میگیره. مومینا فلاح دیگه ضربان قلبش اومده روی 83-82. خیلی عالیه، این یعنی آرامش، این یعنی تمرکز. تیر سومش امتیاز 8 رو بر تیر دومش روز میخوام امتیاز 8 رو براش میاره. حالا سومه نگاهت، باز هم 9، 3 تا 9 رو نگاهت زده. اگر مبینا این رو 10 بزنه برابر میشن. تازه شمارش داور رو میشنوید، روی 2 ثانیه باز هم زد، خط رو لمس کرده. اسم میکنم 9 بهش بدن داوران، نه امتیاز 8 رو دادن، امتیاز 8 رو دادن و داره به مربیش میگه که یه مقداری کتفش انگار اذیتش کرده. خب در دست دوم این نگویت هست که دو امتیاز دست قبل رو جبران میکنه. در پایین دست سوم 3-3 برابرن. دست اول 1-1 شدن، دست دوم رو مبینا دو امتیاز گرفت و حالا در پایین دست سوم نگویت ویتنامی هست که دو امتیاز رو کسب میکنه از این دست. میرن برای دست چهارم. اگر در پایان دست پنجم امتیازها باز هم با هم برابر باشه، کار به تیر طلایی خواهد کشید، والا دست پنجم مشخص کننده برنده رقابت خواهد بود. امیدواریم که مومینا با آمادگی بیشتر ذهنی بتونه در همین دست چهارم کار رو به سود خودش ادامه بده. هنوز هیچی رو تو الان از دست نداده، همه چی با هم برابره، باید تمرکز کامل داشته باشه. تیر اول رو باز هم نگوید خواهد زد. اولین پرتاب تیر نگوید امتیاز 10 رو برای او خواهد داشت. حالا مبینا فلا تیر اول مبینا، او هم 10 میزنه. باریکلا، تا اینجا کار همه چی پایا پای هست. نگویت از ویتنام میره برای تیر دوم خودش، پرتاب میکنه، تیر دومش امتیاز 9 رو برای نگویت داره. حالا مبینا تیر دوم خودش رو میزنه و 10. تیر دوم مبینا هم 10. تا اینجا کار تو همین دست چهارم یه امتیاز از رقیب ویتنامیش پیش افتاده. خب امتیاز 8 در تیر سوم برای نگویت از ویتنام و تیر سوم مبینا فلاح که براش امتیاز 9 داره و اینجا دو امتیاز بعدی رو هم مبینا فلاح میگیره و در مجموع 14 است 5-3 از حریف خودش پیش میفته. کار به دست پنجم میکشه با توجه به دو امتیازی که مبینا از حریف خودش پیش افتاده، یه مقداری آرامش بیشتری داره، آسودگی خیال و تمرکز روانی بیشتر. و حریفش، حریف ویتنامیش با توجه به امتیازی که عقب افتاده، طبعا یه مقداری از استرس بیشتری در ادامه مسابقه برخوردار خواهد بود. دست پنجم و پایانی این رقابت، اگر مبینا یک امتیاز هم بگیره برنده هست، یعنی این دست رو مساوی هم بکنه با حریف ویتنامیش، به امتیاز 6 میرسه و در امتیاز 6 هم باز مبینا برنده این رقابت هست. حالا داور دستور آغاز دست پنجم رو میده. کماندار ویتنامی تیر اولش اصابت میکنه و امتیاز 10 چقدر مصممه قهرمان کشور ما. تیر اولش رو میزنه مبینا، 9 امتیاز، هنوز چیز رو از دست نداده، 2 تیر دیگه هنوز باقی مونده. حریف ویتنامی او هم تیر دومش به امتیاز 9 مینشینه و تیر دوم مبینا فلا هدف گیری کرده، تایمش بالاست. ببینیم که خب با لرزش دست چپش من حس کردم که یه مقداری شرایط نامساعد خواهد بود. امتیاز 8 رو در تیر دومش مبینا فلاح میگیره. باید ببینیم که تیر سوم نگاهیت کجا میشینه. بله امتیاز 8 رو برای او داره، جمعاً 27 شد. حالا مبینا اگر یه 10 بزنه تموم کرده کار رو، مبینا هم میشه 27 و نشد که بشه 9 رو مبینا کسب کرد و 2 امتیاز رو به حریف ویتنامیش داد در پایان دست پنجم. با توجه به امتیاز 5-5 که هر دو کماندار به دست آوردند، حالا دیگه بایستی که تک تک پرتاب هایی رو داشته باشند. خیلی راحت میتونست کار رو تموم بکنه مبینا. چرا تو دست پنجم انقدر استرس یه دفعه پیدا کرد؟ عجیب بود. او که از رقیب خودش 2 امتیاز هم پیش افتاده بود و فقط احتیاج به 1 امتیاز داشت، میتونست کار رو 6-4 تموم بکنه. نباید اصلا کار به تیر طلایی میکشید، کار خودش رو سخت کرد. یه مقداری تمرکز و دقت تو دست پنجم، تیر دومش که به امتیاز 8 نشست، تمرکز مبینا رو به هم زد. حالا مبینا فلا فقط 1 تیر سرنوشت تمام زحمات این چند سالش رو مشخص خواهد کرد. ویتنامی 25-26 و 3-27 رو گرفته، مبینا 25-27-26، تو دست چهارم 29 گرفت، فوق‌العاده بود، و تو دست پنجم هم یه 26 دیگه. اگر مبینا با این 1 تیر بتونه کار رو تمام بکنه، به جمع 32 کماندار برتر المپیک خواهد رفت و امیدواریم این اتفاق برای مبینا فلاح بیفته. حریف ویتنامیش نشانه گرفته، حس میکنم 9 باشه، پایین تر از خط بود. بله 9 رو داوران برای ثبت میکنن. مبینا با ضربان قلب 90 تمرکز میکنه. 7-6-5 ثانیه 4 ثانیه، خیلی طولانی شد و 10 و 10 و کار رو تمام میکنه مبینا فلا با این تیر طلایی که زد، رفت به جمع 32 کماندار برتر رقابت های المپیک. مبینا فلا از کشور ما حریف ویتنامی خودش رو هم شکست میده و با یک عملکرد عالی در تیر طلایی امتیاز 10 رو کسب میکنه و حالا واسه بره در جمع 32 کماندار برتر المپیک. امشب رقیب فرداش مشخص میشه، فردا مبینا فلاح در مرحله بعدی که 1/16 باشه در بین 32 کماندار برتر. چقدر خوشحال رئیس فدراسیون ما و جمع همراهان ایرانی که اونجا حضور دارن و چقدر ابراز خوشحالی میکنند از صعود مبینا فلاح به دور 1/16، جمع 32 کمانداری که حالا دیگه مبینا بایستی بگیم یه صعود تاریخی رو رقم زد، فوق‌العاده کار عالی انجام داد و با امتیاز 10 که در تیر طلایی گرفت یک اتفاق فوق‌العاده را در تیر و کمان ما رقم زد آقای شعبانی بهار و همراهانشون هم که لابلای در واقع جمعیت حاضر در محل برگزاری رقابت‌های تیر و کمان بودن به شدت ابراز خوشحالی کردن از صعود مبینا فلا. امیدواریم که مبینا بتونه فردا هم در رقابت‌های مرحله 1/16 کار خودش رو به خوبی به پایان برسونه و به جمع 16 کماندار برتر بتونه برای دور بعد صعود بکنه. از اینکه همچنان با رادیو ورزش هم راستید بسیار سپاسگزارم. برنامه باشگاه خبر رو تقدیمتون میکنیم که بخشی از این برنامه اختصاص پیدا کرد با توجه همزمانی رو با رقابت‌های تیر و کمان المپیک به رقابت مبینا فلا و مسافش با حریف ویتنامیش. با ما همراه باشید.
تحلیل، بررسی و پیگیری اخبار ورزشی ایران و جهان در باشگاه خبر.
خب خدمتتون عرض بکنم که فردا روز جالب و جذابی در مسابقات والیبال المپیک خواهد بود. مسابقات والیبال المپیک پاریس در بخش مردان به بازی‌های آخر دور گروهی خودش رسیده و روزهای جمعه و شنبه با انجام 6 بازی تکلیف تیم‌های صعودکننده مشخص میشه. روز جمعه 4 بازی انجام میشه که 2 بازیش برای صعود به 1/4 نهایی، 2 بازی دیگرش هم برای صدرنشینی خواهد بود و از ساعت 10:30 صبح یک جدال حساس برای هر دو تیم آلمان و آرژانتین خواهد بود. آلمانیا سرنوشت صعودشون دست خودشونه، میتونن با یه برد راهی 1/4 نهایی بشن، اما آرژانتینیا به خاطر 2 شکستی که در مسابقات داشتن اول باید آلمان رو حتما منچه 3-0 شکست بدن و بعد چش به بازی صربستان و کانادا داشته باشن. از طرف دیگه دومین دیدار روز جمعه بین مصر و برزیل هستش. برزیلیا که مثل المپیک 2016 ریو با 2 شکست المپیک رو آغاز کردن، باید به مساف ضعیف‌ترین تیم این مسابقات یعنی مصر برن و مصر دیگه هیچ شانسی برای صعود نداره. سومین دیدار فردا که برای صدرنشینی خواهد بود، تیم میزبان یعنی فرانسه در روزی که به طور قطع حمایت 100% هواداران خودش رو داره، در یه جدال حساس مساف تیم ملی والیبال اسلوونی میره. هر دو تا تیم 2 برد دارن و برد هر کدوم از اونها اون تیم رو صدرنشین میکنه و در آخرین دیدار فردا تیم‌های ژاپن و آمریکا به مساف هم خواهند رفت. شاگردان جان اسپراو در تیم آمریکا تورنمنتی کاملا متفاوت رو با لیگ ملت‌های والیبال تجربه کردن و 2 پیروزی برابر آرژانتین و آلمان صعودش رو به مرحله 1/4 قطعی کردن و حالا میخوان با صدرنشینی راهی دور حذفی بشن. ژاپنی‌ها هم که با پیروزی بر آرژانتین از شوک شکست برابر آلمان بیرون اومدن، با آرامش بیشتری قطعاً به مساف آمریکا خواهند رفت. با توجه به مسابقه‌هایی که ستاره‌های ژاپنی داشتند، برای پیروزی بر آمریکا برنامه خاصی دارند و قطعاً سلاح مهم اونها در بازی فردا با آمریکا مثل همیشه سرویس، توپگیری و موفقیت در حملات خواهد. اما یه خبر هم از شنا به اطلاعتون برسونم. تماشاگران و علاقمندان به شنا مجبور شدن تا آخرین رقابت دیشب رو صبر کنن، اما بالاخره پاداش این صبرشون گرفتن. اولین رکورد جهانی در مسابقات المپیک 2024 در شهر پاریس شکسته شد. خدمتتون عرض بکنم که ژان لپان رکورد جدید رو در شنای آزاد 100 متر به ثبت رسوندیم. ورزشکار چینی موفق شد با رکورد 46 ثانیه و 40 صدم ثانیه مدال طلای المپیک رو هم از آن خودش بکنه. جالب بدونید که این رکورد در واقع 4 دهم ثانیه سریعتر از رکوردی بود که پیش از این در ماه فوریه در دوحه تونسته بود به ثبت برسونه.